بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که وارد مسئله ششم بشویم، در مسائل مربوط به حد الزنا من یه انقلت و قلتی در ذیل مسئله پنجم در اینجا یادداشت کردم که جواب سوالات آیون رو در مسئله تدع الحدود به شبهات با صراحت بگیم. انقلت این است که بالاخره شما به خبر واحد و به حدود و یاد عرباب بود خبر واحد ثقه عمل میکنید یا نمیکنید. اگر میکنید خواهی خبری داشتی معتبر از نظر سند به نام خبر یزید کناسی که میگفت اگر زن بداند در عده است و مقدار عده را نداند، این مصداق شبهه نیست، و اگر بره ازدواج کنه بگه نمیدانستم، به نمیدانستمش اعتنان نخواهد شد، حد بر او جاری میشه. چرا میدانست؟ در عده است. اذا علمت ان علیها العده لزمت حل حجه. پس خبر معتبر، سندش هم که معتبر است، دلالتم که داره، شما چرا اینجا را هم قبول نکردید، گفتید احکام شبهه در اینجا جاری می شود و ما نمی توانیم حتی در این گونه موارد که اصولی هم دلالت می کنه بر حرمت، اگر شک و شبهه ای برای صاحب عمل پیدا شد نمیتوانیم حد جاری کنیم. چرا گفتید؟ آیا خبر واحد قبول ندارید شما؟ ولو ثقه باشه، ولو معتبر باشه، ولو زور داشته باشه. قلنا، ما در جواب میگیم خبر واحد رو در صورتی ما میتوانیم اعتباری در این مسائل بهش بکنیم که یه قرائنی هم بایش همراه باشه، یعنی اون مقدار خبر واحد جاهای دیگر برای بحث اجراء حدود مشکله. حداقل از قرائن این است که معمولون به های اصحاب باشه، ولو ثقه است، ولی مفتابه ها باشه، مشهور بهش عمل کرده باشه، یعنی علاوه بر وثاقتی که همه جا قانع بهش میشیم، شهرت عمل اصحاب هم پشبند اون باشه و دلالتش هم یه دلالت کاملا واضحی باشه. و در ما نحن فیه در سعی یزید کناسی هیچ کدام از این دوتا نیست. اولا معلوم نیست به این خبر نسبت به این معنی مشهور فتوا داده باشه. من نمیگم اعراضه، اثبات این که فتوا دادن هم مشکله، که مشهور در اون جاهایی که شبهه بشود و استصحابی بر حرمت باشد در اینجا فتوای به اجرای حد دادن برای ما ثابت نیست، بلکه بعضی جاها خلافی ثابته. من وجد علی فراشه، خیلی ها گفتن زنها امرأته، گمان کرد همسرش، با اینکه اصل فساد داشت بی اعتنایی کرد و بعد از عمل حد بر او جاری نمیشه. گفتن دیگه اصلا یه نمونه از مواردی بود که زن نسبت به زن رو شما قبول کنید تا برسیم به شک.
به
این داره زن نها دیگه. شما میخوای اصطلاحات رو، اصطلاحات ما نمیتونیم. زن در کلمات علما نقطه مقابل یقین. تاجدا زن غیر معتبری هم بوده. چرا؟ چون اصل فساد بوده اینجا. بله هیچ تفاوت نمیکنه. چه تفاوت میکنه؟ منظور این است که یه اصلی بوده باشد اثبات حرمت کنه، و در این که اصل اثبات حرمت میکنن، ما بتوانیم در اینجا احکام تدلال حدود به شبهات جاری کنیم. علی کل حال این روایت نسبت به این قسمتش مفتابها بودنش اول الکلام، و ما خبر واحد ثقه را هم تا یه قرائنی به زمینه نشود نمیتوانیم در باب حدود. باب حدود عقیده ما استانداردش یه چیز بالاتر از این خبر واحد باب طهارت و نجاست و ابواب دیگر و امثال اینها هست. از قرائنی که ما استفاده کردیم یه حد بالاتری باید بشه. مهر از اون انها نه، من نمیگم اینجا اعراضه، اعراض ادعا نکردم. تنها اعراض نکردن کافی نی، اینجا اونجا اگر عدم اعراض باشه کافیه، اما اینجا باید ثابت بشه عمل کردن. یا یه قرائن دیگری بیارید. یکی دو نفر آمدن، این شهرت اصحاب که نمیشه. دو سه نفر آمدن فتوا دادن، تحریر المسیح فتوا دادن، بعضی از آقا این که نمیشود شهرت عمل. من میگم مشهور عمل کرده باشن، یعنی از اول تا به امروز به این روایت نسبت به این قسمتش فتوا داده باشن، این نمیشود. اجازه میخوام دیگه این بحث معطل نشه. حالا اجازه بدید ما میخوام این بحث دیگه یه امقلت و قلتی رد بشیم. حالا اولا اجازه بدید، مشهور در اینجا فتوایی ندادن نسبت به این مسئله، فتوایی در این مسئله ندادن که این جزء شبهه است یا نه. اگر زنی در عده بود میدانست عده است، و نمیدانست عدهش گذشته، این حد برش جاری بشه. کی کدام مشهور فتوا داده؟ حالا اولا ثانیاً ما ظهورش رو هم گفتیم قاطع نیست. لزمت الحجه معنیش این است که مرتکب حرام شده یا حدم جاری میشه، ولو ظهور ماهی داره که حد جاری میشه، اما این مقدار از ظهور برای فتوای به اجرای حد خالی از اشکال نیست. و اما مسئله ششم، در مسئله ششم ببینید با سفر وجود داره. ششم تحریر الوسیله رو داریم میگیم، بر اساس تحریر میریم جلو که بتوانید مباحثاتون منظم بکنید و مطالعات قبلی داشته باشید. در مسئله ششم تحریر الوسیله بازم سه فرعه. حالا اجازه بدید، سه تا فرع در اونجا هست. یه فرعش این است که لو عقد علا محرمت علی کلمهارم و نهوه، عقدی بخاند بر زنی که حرامه، مانند خواهرش، خالهش، عمهش، لو عقد علی محرمت علیه کلمهارم و نهوه ها مع علوهی بالحرمه، با این که یقین داشت به حرمه، آمد یه ظاهر سازی کرد و یه صیغه عقد ازدواجی خوند و یقینم داشت که کل عدمه، لم یسقط الحد، حد ساقط نمیشه. چرا؟ چون این صیغه ازدواج کل عدمه. خب یقین داری تو. و کذا لو استعجرها للوطی، زن رو اجاره کند، اجیر کند للوطیه، ما علمهی بعدم سه، با اینکه یقین داشت این اجاره درست نیست، نه اون عقد ازدواج فایده دارد، ما علمهی بالحرمه، نه اینجا که زن جز محارمش نی، میتونه عقد ازدواج کنه، اما عقد ازدواج نخون، صیغه اجاره خون. لو استعجرها للوعد ما علمهی به عدم صحه، یعنی عدم صحت اجاره در باب مرعه. فالحد ثابت، حد ثابت است، خلافاً للمحکی عن بعض اهل الخلاف، به خلاف چیزی که بعضی از اهل سنت یعنی ابو حنیفه که عبارتشو میخوانیم گفتن. نه، عقد به جا بخونه و بعد از عقد آمیزش جنسی داشته باشه. اینا همش فرع اوله، من فرع دوم و سوم رو نمیخونم، فرع اول رو تمامش بکنیم، حسابشو برسیم امروز انشاءالله و فردا میریم سراغ فرع دوم و سوم. خب دلیلی که در این مسئله است، صورت مسئله رو تکرار میکنم، صورت مسئله این بود کسی در جایی که میداند عقد ازدواج مؤثر نیست، عقد ازدواج بخواند، خواهرشو طی مراسمی ساختگی به عقد ازدواج خودش در بیاره در حالی که یقین داند هیچ اثری نداره، یا نه در جایی که میشود زنی را ازدواج کرد به جای صیغه ازدواج صیغه اجاره بخواند، سیجار کنه او رو للوعتی. اگر این چنین بکند در هر دو که شبیه هم است و یه فرما قرارش دادیم، در تمام اینها حد ثابت است. ثابت چرا؟ دلیل ما این است که این وجهی برای سقوط حد نیست و تعریف زنا در اینجا صادقه، چون عالمه به حرمت، عالمون بالحرمه. وقتی عالم است که این عقد هیچ اثری نداره و کل عدم است، عالمون بالحرمه، خب این یستق علیه الزنا، چون آمیزش جنسی هم بعدش کرده، نه این است که عقد خشک خالی بوده، بعد آمیزش جنسی بوده و در اینجا مصداق زناست و قطعا حد باید جاری بشه. و لیس من قبیل شبهه الدارعه، شبهه نیست، ما داریم تسقط الحدود، تدرع الحدود، تدرع الحدود به شبهات، شبهه آن از شکی باشه، ظنی باشه، در اینجا لا شک ولا ظن فی الحرمه، شکی نیست ولی یقین اون بالحرمه. علاوه بر این مسئله هم اجماعیه، مسئله هم مسلمه، اجماعیه از نظر اصحاب ما، مسئله ایست قطعی و همه هر کسی متعرض شده فتوای به اون داده است. بله؟ ها، خیال میکرد و میرسیم. حالا فرضمون این است که خیال نمیکرد. من عبارتی از مرحوم شیخ طوسی در خلاف، نه اگر آمیزش جنسی نباشه به مجرد خوندن صیغه حدی جاری نمیشه، قطعا حد جاری نمیشه، زنایی نیست. میگن اگر میدانست چرا عقد خوند؟ برای این است که در مقابل حکم شرع آدمی بود غیر تسلیم، در مقابل حکم شرع تسلیم نبود، مثل افراد لاابالی و بی بندبار و بی اعتنا به مسائل شرع. بهش میگن آقا این حرامه، این معامله ربوی حرامه، میگه ما انجام میدیم. فرضمون این است فعلا فکر مباح شدن نمی کرد، علم و حرمت دیگه داره، یقین داره به حرمت، یقین به حرمت با گمانه به خلاف که نمی سازه دیگه، یقین به حرمت داره، یقین در مقابلش یقینه دیگه، شک در مقابل یقین نیست. حالا در اینجا عبارت خلاف رو من می خونم. اگر اجازه بدید اگر اجازه بدید من مسئله رو کاملا روشنش میکنم. فقط یه خودی حوصله کنید، من کلمات اهل سنت رو بخونم که اونا با صراحت خودشون میگه نه، یقین داشته به حرمت. حالا من کلمات اهل سنت هم اصلا اینا اینجا طرف ما اونا هستن. مرحوم شیخ در خلاف اینطور میگه، میگه از خلاف مسئله 26 از کتاب حدود، شماره مسئله میگم، خلاف مسئله 26 از کتاب حدود. ما هرچی به آیون میگیم آقا این راه ها رو نگیرید، که اون آیون میان بیرون ایستادن این بالا، ما اون طبقه بالاتر رو هم میخوام آماده کنیم برای نشستن، ولی اشکال کار این است که آیون این را فقط یه راه باری که یه نفری از اونجا به بالا بذاری. حالا برای اولین بار در تاریخ درسمون من خواهش میکنم آیون بلند بشند و اللهم صل علی محمد، اون راه رو باز بذارید، فقط مندازی یه نفر راه باز بذارید کافیه. ما میتونیم اون طبقه بالاتر رو هم باز آمادش کنیم، ولی به شرط اینکه این مسیر رو به اندازه یه نفر باز بذارن. خب دقت کنین، مسئله چند بود؟ مسئله 26 بود. مسئله 26 بود از کتاب حدود، از خلاف. اذا استعجر امرأتا للوطی فوطئها لزمه الحد. از استعجر امرأتا للوطی فوطئها لزمه الحد. و بهی قال الشافعی، شافعی هم همین گفته، گفته حد لازمه. و قال ابو حنیفه لا حد علی، و قال ابو حنیفه لا حد علی. شاهد اینجاست، دلیلنا اجماع الفرقه و اخباره، دلیلنا اجماع الفرقه و اخباره. مسئله اجماعی، اخبار خاصی هم توی مسئله نداری. اخبار هم اخبار زناست، شامل اینجا میشه. اخباری که در باره جریان حد است نسبت به زانی شامل اینجا هم میشود. حالا ما عقیدمون این است، این مسئله واضح تر از این است که نیاز به بیان داشته باشه. چرا رفتن سراغ این مسئله؟ علت این که این مسئله را همه متعرض شدن ظاهراً یه نکته است و همون فتوای ابو حنیفه است. چون در این مسئله فتوا به جواز داده، همه رفتن سراغ این. و الا نمی بایست این مسئله به این واضحی یقین داره که این زن عقدش کل عدمه، معذالک رفت سراغ این عقد به عنوان بی اعتنایه به حکم شهر. یه صورت سازی عقدی بود و بعدم به دنبالش آمیزش جنسی. خوی مستاق زناس واضحه، فرض مسئله میکنه یقین داره، شبهه نیست. احتمال این که آیون میگن شبهه هست، نه شبهه نیست. ما فرض مسئله اون اینه. اگر فرض مسئله این باشد، این از واضحات توضیح واضحه چه فایده داره؟ ولی مع الاسف در کلام ابو حنیفه الان میخوانیم که او در چنین جایی اجازه داده و گفته حد جاری نمیشه. نه اینکه گفته این عمل حلاله، حد جاری نمیشه. عبارت ابو حنیفه و سایر فقها عامه رو ما از کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه میخونیم. الفقه علی المذاهب الاربعه جلد پنجم صفحه 96، جلد پنجم صفحه 96. حالا ما همون اجاره رو فعلا داریم. میگه قالو، این کلام الفقه، قالو از استعجر الرجل امرأتا للزنا. جالب کلمه زناست اینجا، استعجره للزنا نه للوطی. تعبیر استیجاره لزنا داره، یعنی مفروض این است که زناست، منتها زنای مجانی نیست. بل وچه از استعجر، اجازه بدید، الرجل امرأتن لزنا فقبلت قبول کرد و وطعها، آمیزش جنسی بعدش باشه، مجرد عقد نباشه، فلا یقام علیه الحد، لا یقام علیه الحد، و یعذران بما یرى الامام، تعذیر میشن به مقداری که امام مسلمین صلاح میدانه، قاضی صلاح میدانه، و یعذران بما یرى الامام، و علیه ما اسم الزنا یوم القیامه، گناه زنا هم روز قیامت برشون می نویسن. تعذیرم میشه اما حد زنا جاری نمیشه. این قالو مال حنفیه است. بعد اینا آمدن استدلالی برشون ذکر کردن و دو تا استدلال در اینجا کردن. یکی این است که عقد اجاره این شبهه است که تو در آن حدود به شبهه ها، عقد اجاره مصداق شبهه است. حالا این عبارت ها رو خود حوصله کنی، نوسان داره، بعضیش بوی این میدهد که این مصداق شک شبهه است، بعضی صراحت داره که عالم بودن به این مسئله. حالا اینا رو دوندونه میخونم، با حوصله توجه کنید تا نتیجه بگیریم. بنابراین دلیل اولی که آوردن، یه دلیلشون این است که این مصداق تدل اون حدود به شبهاته، برای اینکه اینا عقد اجاره رو خوندن و چون عقد اجاره رو خوندن مصداق تدل اون حدود به شبهات میشه. دلیل دوم روایتی است که از خلیفه دوم عمر نقل کردن که زنی در زمان او رفته بود سراغ یک چوپان و از او طلب کرده بود، البته در صحرا، یه غنمی بود فی صحرا، از او طلب کرده بود این که گرسنه بوده، تشنه بوده، به این که مقداری شیر بهش بده، اما اون چوپان ابا کرد، گفت تنها در صورتی که تمکین کنی من شیر در اختیارت میگذارم. بعد زن نظر به این که ضرورت داشت، این جمله رو دقت کنی، نظرن لضرورت ها و حاجت ها، اگر اجاره جایز بوده که دیگه ضرورت و حاجت نمیخواسته، نظر به این که ضرورتی برش داشته و حاجتی داشته و نمیتوانسته گرسنه و تشنه بمانه، قبول کرد زن، تسلیم شد و تمکین کرد و تمام شد و بعد کار آوردن، رفع امرها الی عمر، شکایت آوردن اونجا، مطلب اونجا آوردن، فدر الحد عنهما، در الحد عنهما، نه این حد جاری کرد نه اون، و قال ذالک مهرها، خب این مهرش و این استیجار بوده، نوع استیجار بوده. حالا صاحب فقه علی المذاهب الاربعه بعد از آنی که این کلام رو که مال ابو، یعنی در واقع مکتب مذهب ابو حنیفه از نقل میکنه، بعد اضافه میکنه، این دنباله رو دقت کنه، از صاحبان قالا، صاحبان کیا هستن؟ دو شاگرد ابو حنیفه داره که معروفه، یکی شیبانیه، دیگری ابو یوسف. ابو یوسف و شیبانی دو تا شاگرد معروف ابو حنیفه هستن که غالبا در سایه استاد راه میرن، اما در اینجا جدا شدن. شیبانی و ابو یوسف هر دو آمدن بر ضد استاد در اینجا فتوا دادن. از صاحبان قالا تجب و اقامت الحد علیه ما، واجب است اقامه حد بر اینها، لأن منافع البزعه لأن منافع البزء لا تملک بالاجاره، یعنی زن چیزی نیست که اجاره بشه، جز اموال نیست اجارهش کنن. عقد میشه کرد، ازدواج میشه کرد، اما مسئله اجاره نه. فاصبح وجود الاجاره و عدمها سواء، وجود اجاره و عدمش مساویه، پس این اجاره کل عدمه. فلا تعد شبهتن تدرع الحد عنهما، فلا تعد شبهتن تدرع الحد عنهما، شبهه ای نیست. یعنی اون روایت عمر رو هم نادیده گرفتند و اعتنایی هم نکردند و فتوایی هم ندادند مطابقش رو، گفتن این تدرع الحدود به شبهات نیست. بعد اینو اضافه میکنی، آخرین جمله ایست که از کتاب الفقه نقل میکنیم، الفقه علی المذاهب الاربعه، میگه و ذالک الرأی هو الراجح، و ذالک الرأی این رأی اخیر هو الراجح المعمول بهی فی المذهب المالکیه و الشافعیه و الحنابله، المعمول بهی فی المذهب المالکیه و الشافعیه و الحنابله. پس تمام فقهای اربعه مخالفت با ابو حنیفه کردن و اون دو شاگرد معروفش ابو یوسف و شیبانی هم در این مسئله مخالفت استاد کردن. چرا؟ برای اینکه این مصداق شبهه نیست. کدام شبهه؟ چه شبهه ای که ما بخوایم در حد کنیم؟ تجده از این فتاوا معلوم میشه محل بحث اونجایی نیست که شک باشه، فرض اون این از علمه. کیا؟ نفهمیدم. و ذالک الرأی هو الراجح معمول بهی فی المذهب، فی داره فی المذهب المالکیه و الشافعیه و الحنابله، این داره فی داره. برید من کتاب دست راست از استعجر رجل من از صاحبان قالا فلان، بله این جداست. فرق نمی کنه عبارت، حالا من می خونم. و ذالک الرأی هو الراجح المعمول به این فعل مذهب، تا اینجا. بعد جدا کرده المالکیه و الشافعیه و الحنامله قالو یقام الحد علیهما، بازم همونه. المالکیه و الشافعیه و الحنابله قالوا يقام الحد عليهما ولا يسير الاستیجار شبهتا تدرع الحد عنهما. چه عطفش کنیم به ما قبل، چه جداش بگیریم، بازم اینها قائل شدن به اینکه حد بر هر دو جاری می شود و استیجارم شبه نیست که تدرع الحد عنهما، لأن حد الاجاره لا یستباه به الفرج و شرعن و عرفن. اینها میگن چیزی نیست که استباهه بله شرعی و عرفی بیاورد اجاره. خلاصه کلام، بله این حق با این آیونی که المالکیه رو جدا نوشته تو عبارت، ولی باز هم مطلب همون مطلبه، باز هم اینا قالو حد ساقط نمیشه و اجاره هم کل عدم هست، این دواوت نده. حالا ما دو تا نکته در اینجا داریم، دقت بفرمایید. قبل از این دو نکته یه جنبندی بکنیم از این بحث. از جنبندی این کلمات معلوم می شود محل نزاع اونجایی است که یقین داشته باشد به حرمت، ولی چون اینا میگن که این حد ساقط نمیشه و این اجاره کل عدمه و مصداق شبهه نیست. اگر شک بود خب مصداق شبهه بود، کل عدم نبود. این که میگه کل عدم معنیش این است که هیچ اثری اجاره نداره، لا اثر لهذه الاجاره. فرض اینه اگر غیر از این باشه واقعا این اجاره سبب شبهه شده باشد، چرا مالکیه و حنفیه و نمیدونم اینها اختلاف کردن مخالفت کردن، چرا صاحبان ابو حنیفه شاگردان ابو حنیفه منکر شدن حرف ابو حنیفه رو؟ الان میرسن. خب این ظاهر عبارت اینه، و چون ظاهر عبارت این است بنابراین ما فعلا فرضمون اونجاییست که اینها علم دارن به حرمت و فقط یه صورت سازی میکنن. و روایتی هم که از عمر نقل شده همینه، اونم جاییست که میدانستن این کافی نی. دقت کنید روایت از عمر همینه، میگه میگه این زن وقتی بیچاره شد تسلیم شد، یقین داشت که این فایده نداره، یقین داشت این که در مقابل این عمل او یه کاسه شیر بهش بدهد باعث علیت نمیشه، شبهه نداشت اون زن. اون زن و مرد یقین داشتن که این زناست، در مقابلش یه کاسه شیر میخواد بهش بده. آیا خیال میکردن این عقد موقته و اون کاسه شیر مهر المثله؟ خب اگر این بوده و عقد موقت بوده، عقد موقت رو هم اینا کافی میدانستن، معزاده کاسه شیر به عنوان مهر بوده، پس چرا این زن تبی داشته؟ پس چرا این حرفا هست؟ پس چرا روز قیامت تقام علیه ما حد و زنا؟ پس این که نیست. حالا من دو نکته میخواستم عرض کنم. نکته اول، اگر ظاهر این عباراتو بگیریم معنی کلام ابو حنیفه پوسکنده این میشه که این زنهای زانیه که پول میگیرن حد ندارن، نه مردش نه زنش، اونایی که مجانی هستن اونا حد دارن. و نتیجهش این میشه تمام این مراکز فساد و فواحش عالم که بنابر مجانیت نیست، هیچ کدام اینها قابل اجرای حد نخواهد بود. این فواحش با سابقه مشهوره معروفه که در مراکز فساد هستن، اینا باید حدی برشون جاری نشه. نمیگیم گناه نکردن، اونم نمیگه، میگه روز قیامت گناه زنا درشون نیست، ولی اجرای حد مخصوص میشه در گوشه و کنار اگر کسانی بدون هیچ اجرتی و بدون هیچ عوضی اگر گوشه و کنار پیدا شدن باید اونها رو بیاریم حد برشون جاری کنیم. شما حد برشون جاری کنیم، چرا مجانی اقدام بر این کار کردی؟ و اگر غیر مجانی بود حدی برای شما اجرا نمی کردیم. و این از عجایب فتاوا میشه، وحشتناک میشه این مسئله کسی بخواد یه همچین حرفی رو بزنه. نه نه، استلام روایت بود، روایت استرار بود، نه این است که این فتوا مال استراره، این فتوا مطلقه. میگه اگر استاجرها لزنا اگر استیجارش بکنه اب نداره، اب نداره. این نکته اول. اجازه من نکته دوم عرض کنم، یه خود تعذیر هست بعد. و اما نکته دوم، نکته دوم این است که این فتوا و اون روایت از عمر هم عجیب. کسی که میگه من عقد متعه رو تحریم کردم و مجازات میکنم، حد جاری میکنم، متعتان، این روایت مشهور عمر هست، متعتان کانتا محللتان علا زمن نبی و انا احرمهما و اعاقب علیهما، دو متعه بوده است در زمان پیغمبر حلال بوده و انا احرم هما. و این تعبیر چه تعبیریست که یه وقت میگه حکم میکنم، حکم حاکمه، شرایط زمان ایجاب میکنه حکم کنن، این مسئله است. نمیگم درسته، باز خیلی فرق داره بین این که کسی بگه من تحریم میکنم حلال و حرام میکنم، یه تعبیره. یه تعبیر این است کانا تا محرمتان و من فعلا حکم کردم لضرورت زمان چنین و چنان و فلان، این یه چیز دیگه است. اما انا احرم هما و عاقب علیه ما، یکی متعطل حجه، حج تمتع است، باید به جا نیارن، حج قران افراد به جا بیارن، و دیگری هم متعط النساء. حالا اگر کسی فتواش این بوده، نظرش این بوده طبق ما قواعد مشهور، بیاد در اینجا بگه این چوپان و این زن رفتن سراغ عقد متعه، اونم یه متعه قلابی نه یه متعه واقعی، همین اندازه که اون تحت فشار قرار گرفته از یه کاسه شیر بهش داده، ما همین اسمش بذاریم مهر متعه، عقدش هم عقد نبوده هم اسم بذاریم عقد متعه، اونم سیره هم که جاری نشده، لابد باید معاتاتی باشه دیگه، عقد متعه معاتاتیه بدون قصد. کسی فتواش در باب متعه به اون شدته، حالا بیاد در اینجا بگه نه این شبهه عقد متعه است، شبیه متعه است، شما اصل متعه شو مجازات میکنی، قبولش نداری، تحریمش کردی، زنا است. حالا چیزی که یه شباهت و مایی به متعه دارد این است که ما تعجب میکنیم اینا متضاده، بعیده، اصلا یه همچین فتوایی هم که نقل میکنن از عمر، حتی اینم بعیده است این روایت، کسی که با اون صراحت میگه چه رقم این مسئله رو میگه، ای دیگه بدتر توجه داریم. این میگه این حاضا به منزلت مهرها، میگه مهر بوده، خب مهر چی بوده؟ مهر نکاح موقت بوده، نکاح دائم که نبوده، حال هر چی بوده. بسیار خلاصه کلام این شد که اولا این مسئله اگر واقعا این مسئله صورت بگیره و کسی تابع این فتوا بخواهد بشود، اون مسئله وحشتناک بیرون میاد و که اصلا اجرا حدود در تمام مراکز فحشا از بین می رود، باقی نمیونه چیزی برای اجرا حدود مگر این گل و گوشه ها، یه نمونه های بدون عوضی صورت بگیرد اینها. و نکته دوم هم اون روایت اصلا به اون چیزی که از اون مشهوره نمی خانه و جور در نمیاد و تضادی با اون داره. حالا همین دیگه، عهد که نخونده، میگه تمام فواحش دنیا که پول میگیرن در مقابل فحشا، اونا همه میگن دیگه عقد نخوندن، استعجل آدامل و عقد معاتاتی باشه، اجاره معاتاتی باشه، خب همه زنان معذرت میخوام فاحش و فاسد قبلا قرار مدار پولشون میذارن دیگه، خب وقتی قرار مدار پولشون میذارن خب همین عقد اجاره است دیگه، منطقه اجاره حرامه، ولذا ما داریم اجرت الفواهش من الصحت، اجره است دیگه، اجاره است دیگه، قبلا یه مقابله یا گفتگوی میکنن، همه مراکز فساد همین کار میکنن، خب دیگه همینه. حالا اجازه بدین من یه جمله دیگه اضافه کنم، ولکن دقائل ننیقول، که اصلا دعوای اینجا یه نزاع لفظیه، ابو حنیفه یه چیز میگه بقیه یه چیز دیگه میگه، ابو حنیفه جایی میگوید که گمان میکردن این دو این عقد کافیه، استیجار للزنا نبوده بلکه استیجار للوطی بوده، و گمان میکردن این استیجار للوطی این کافیه، نه مثل این مراکز فساد که اینها ما میدونیم اینا هیچ وقت اینو داخل در ازدواج نمیدونن. اینا میدونن اجرت فحشاه سمن الفجوره، میدونن. این یه مصداق نادری براش ما میتونیم پیدا کنیم گوشه و کنار، یه کس بیگانه از احکام اسلام پیدا بشود و تصور بکند اگر اجاره ای بخوانن این به حکم عقد متعه می شود، به خصوص که در یکی از آیات قرآن هم به مهر عقد متعه اطلاق اجر شده. توجه دارید؟ در آیه شریفه بله سوره آیه 24 نساء، در آیه اجازه بدید 24 نساء در اونجا اینطوری دارد میفرماید فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه. اونجایی که استمتاع کنید و عقد متع بوده باشد اجر اونها رو بدی. مهر رو تعبیر به اجر کرده است. حالا چون تعبیر کرده ای وسایه کسی هم گمان بکنند که این یه نوع اجاره است و چون اجاره هست نوع عقد اجاره خونده باشی، اون وقت اون روایت عمر باز اون به درد اینجا نمیخوره، چون اونها اجاره نکردن، اون بنابر زنا و تجاوز بود و اون کاسه شیر هم مهریه نبود و مال الاجاره نبود و حسابش جداست. فرض باید بکنیم، اجازه میده فرض کنیم کسی را بله بله، ولی جنبه اجرت نداشته در اون داستان، شیر جنبه اجرت نداشت، ما میدونیم استیجار نبوده. حالا اگر کسی در جایی اشتباهی برش پیدا شد و تخیل به این که جایز است اجاره نساء للود و این مصداق شبه شد، وقت تو دراد حدود به شبه و نزا لفظی میشه. ابو حنیفه اینو میگه، دیگران که میگن این حرام است، لا اثر لهذه الاجاره، لا فائدت لهذه الاجاره، دیگران هم که این حرف میزنن اونا مال جاییست که شبه نباشه. اونا جای شبهه رو میگن جایزه، اینا جایی که شبهه نباشه میگن جایزه. بنابراین چکش ها به اصطلاح به یه جا نمیخوره و این بحث دو تا میشه. اینو میگن نزاع لفظی. ممکن است یه همچین نزاع لفظی ما در این مسئله درست کنیم، ولی اعتراف من میکنم که به ظاهر عبارات نمیسازه، با تعبیراتی که دارن نمیسازه. از تعجره لزنا داره، عبارت اینه. ما مزایقه نداریم که این نزاع لفظیش کنیم، دعوا رو ختم کنیم، قائله رو بکنیم. ما هم حرفی نداریم نزاع لفظی بشه، اهلا و مرحبا، اصرار نداریم به گردن کسی یه فتوا بذاریم. چه بهتر که ابو حنیفه هم یه همچی فتوایی نداده باشه. بعد از در میان علماء اسلام یک کسی همچین فتوایی بده که این مراکز فساد که پول میگیرن حد جاری نکنید جای دیگه، ما دلمون نمیخواد ابو حنیفه هم همچین فتوایی داده باشه. بنابراین چه بهتر این که نزاع لفظی باشه، ولی این نزاع لفظی متاسفانه لااقل با بعضی از تعبیرات نمیسازه. هذا تمام کلام در فرع اول از فروع سگانه مسئله ششم.